رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جبهه مقاومت در پنشیر خبری سقوط این ولایت با دست طالبان را رد کرد. شب 3 سپتامبر طالبان ادعا کردند که ولایت پنشیر را تصرف کردند. احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت در صفحه توییتر خود نوشته است که این خبر دروغ است. به قول او این خبر را مطبوعات پاکستان که از طالبان جانبداری میکنند بافتند. سقوط پنشیر روزی آخر من خواهد بود، نوشته است او. بسم الله محمدی وزیر پیشین دفاع افغانستان نیز در صفحه توییتر تصرف پنشیر را رد کرده است. با گفته او چون این خبرها به خاطر شکست روحیه مبارزان ایجاد می شوند. خبرگزاری رویترز شب 3 سپتامبر با تکیه بر منابع خود در میان مقامات طالبان از تصرف پنشیر خبر داد، ولی دیرتر از قول مقامات جبهه مقاومت گفته های طالبان را رد کرد. جبهه مقاومت از کشته شدن ده ها طالب در چند ساعت اخیر خبر می دید. طالبان هنوز رسما خبرهای تلفات شب 3 سپتامبر در پنشیر را رد یا تصدیق نکردند. طالبان که روز 15 آگوست بدون جنگ کابل را اشغال کردند، در یک هفته اخیر برای تصرف پنشیر وارد جنگ شدند. هر دو جانب ادعا دارند که به همدیگر تلفات سنگین وارد کردند. جنگجویان طالب روز 4 سپتامبر ضد زنان تظاهرگر در مرکز کابل از زور کار گرفتند. با این زنان که با طلب حقوق برابر اعتراض میکردند، طالبان حمله کردند. طالبان ضد زنان گاز اشکاور استفاده برده به هوا تیر پراندند. حدو خاموش شاعر، نویسنده و فعال حقوق زن در افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای حمایت از حق و آینده اشون اعتراض کردند. او گفت
بعد از اتمام این اعتراض مسیرمون به طرف ارک رفت که با واکنش تند طالب ها روبرو شدیم. طالب ها بعد از اینکه اعتراض کننده ها را با هشداری که ما به شما فایل میکنیم، ما به شما شما را میکشیم، به این واکنش نشان دادن که ورقه را از دست ما گرفتن، از دست ما گرفتن پاره کردن. و یکی از برادرای اعتراض کننده ها که در اونجا حضور داشت و برای گزارش یکی از شبکه های خصوصی گزارش تهیه میکرد مورد لطکوب قرار.
آنها در دست شعارهای جامعه بدون زن مرده است، حقوق زن باید پایمال نشود، به طرف بنای ارگ حکومت افغانستان رفته بودند. حدو خاموش گفت که طالبان اعتراض آنها را با زور پراکنده کرده است. این گروه روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند و گفتند که به زنها در حکومت مقام نمی‌دهند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا فرمان داد که سندهای تحقیقی حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا در نیم سال آینده آشکار شوند. جو بایدن پرزیدنت امریکا به این نظر است که توجه جامعه به اخبار پوشیده این حادثه خطر به امنیت ملی کشور است. بایدن آشکار کردن تحقیق این حادثه را زمان مرکه انتخاباتی خود وعده داده بود. پیوندان افراد قربان شده در این حادثه دوام 20 سال گذشته پیوسته طلب میکردند جزئیات تحقیقات حادثه آشکار کرده شود. آنها بر این نظرند که شاید FBI سندهای تحقیقات را برای سرد نکردن روابطش با عربستان سعودی نابود سازد. اکثر حملگران عرب بودند. حکومت امریکا این ادعا را رد میکنند. 11 سپتامبر سال 2001 پیروان گروه های تندرو هواپیماهای مسافربری را گرو گرفتند. دو هواپیما با بنای بلند آشیانه مرکز تجارت در نیویورک برخورد. در این حادثه 3000 نفر به هلاکت رسید که پر قربانی ترین حادثه تروریستی در حدود ایالات متحده آمریکا دانسته می شود. حادثه را گروه تروریستی القاعده زیر رهبری اسامه بن لادن به دوش گرفت. خود او سال 2011 در پاکستان کشته شد. دادگاه کلاب سهراب رحیموف معاون پیشین رئیس شهر کلاب را که با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب بازداشت شده بود 72000 سومانی جریمه کرد و از تالار دادگاه آزاد نمود. این منصبدار روز 5 یولی سال روان از جانب مقامات امنیتی بازداشت و با دو ماده کدکس جنایتی عیبدار دانسته شد. مقامات گفته بودند که رحیموف هنگام گرفتن پاره بازداشت گشت و عیبش ثابت شده است. پیوندان و خود رحیموف در این باره نظر ندادند. حکم او میانه‌های ماه آگوست صادر شد. در دادگاه کلاب 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که معاون سابق شهردار ضرر رسیده از عملش را برقرار کرد و آزاد شد. مقامات گفته بودند که سهراب رحیموف را در کارگاهش هنگام گرفتن پاره بازداشت کردند. سهراب رحیموف یک سال پیش معاون شهردار کلاب تعیین شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بس یک جوان تاجیک با شرکت یاقوت 2000 که دلیل مجروح شدنش را در بی‌توجهی رهبریت شرکت می‌داند، دادگاهی شد. در این باره من علی شهزاریفی گزارش میدیم. ماه فوریه امسال از بامی بنای 19 آشیانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایه‌های سیاوش 25 ساله آهنگ پاره افتاد و او را از 4 انگشت توان راه گشتن محروم کرد. بنایی را که آهنگ پاره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد. در این شرکت ساختمانی گفتند هنگام تعمیر بنا در حدود خطرناک لنتای آگاه کننده گذاشته بودند، اما سیاوش آن را عبور کرده است. سیاوش اکبرشایف روز 2 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هیچ گونه لنتای در این نبود و آماده است این را در دادگاه اثبات سازد. این جوان افسود که نسبت شرکت به دادستانی شکایت برده است، ولی با گذشت 6 ماه رهبریت آن حاضر به پرداخت جبران نشد. با قول سیاوش، حادثه‌ای که باعث معیوبی او گردید، مسئولین این شرکت آن را نادیده می‌گیرند. دادستانی نایه شامنصور دوشنبه بر اساس شکایت این جوان از بالای شرکت یاقوت 2000 نسبت کریم شریپوف مهندس شرکت با ماده 154 کدکس جنایی پرونده باز نموده است. این معیار قانون که ویران کردن قاعده های تکنیکی به خطری را در نظر دارد از 12 تا 30000 سومونی جریمه یا 2 سال حبس را پیش بینی کرده است. کریم شریپوف در صحبت به رادیوی آزادی خود را بیگناه دانست و تاکید کرد که شکایت سیاوش نسبت شرکت بی اساس است.
وقتی یعنی تعمیر یعنی کرمی بردار و ما همیجا لنتوی ما نمیخوایم آگاه کننده میکشیم در وقت تعمیر مدد ماشین رو نمیمونیم گذاشتن نه که باید همون لنتا رو عبور کرد گذاشتن. به هر حال ما همچو انسان همچو فرزندی خود تا به همی روزا ما یاری اولیت تیبی کردیم بل نیسته در بردیم خوب بندیم.
ادوکاتی سیاوش در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق قانون اگر گناهی مهندس اثبات شود او جریمه را نه به زیر حمایه او بلکه به دولت می سپارد یا حبس می شود. سیاوش تاکید نمود که نسبت مهندس شکایتی ندارد و می خواهد در این بحث رهبری شرکت پاسخگو باشد.
فطرت ما نیز برای ما امکان نمی دهد ما کسی را پس پنجره بکشیم و او را از قوت لایموتش محروم سازیم. و دوم اینکه به محکمه رفتن مهندس برای من یگان فایده نخواهد آورد و یگانه غرض و دعوای من با نام شرکت با شرکت یاقوت 2000 با شرکت ساختمانی است.
روزی 2 آگوست در دادگاه نویه شومنصور نخستین مرافعه دادگاهی بحث سیاوش با یاقوت 2000 باید آغاز میشد. با دلیل نبودن دادرس مرافعه دادگاهی موقوف گذاشته شد. سیاوش اکبرشایف ساکن نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. وی نقل کرد که تا حال جراحات های برداشتش او را اذیت میدهند و برای تبوبت کامل با مبلغ نیاز دارد. فیضی عالی حقوقشناسی تاجیک میگوید بر اساس قانونگذاری های کشور پس از انجام مرافعه های دادگاهی که حالا در دایره کدکس جنایی دادرس به آن مشغول است سیاوش میتواند برای جبران ضرر باز دعوای شهروندی برد. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات پیوسته از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محلی ساختمان ها میگویند. طبق اطلاعات رسمی تنها سال گذشته 31 حادثه ناخوش در محلی ساختمان ها ثبت شده است. در این حادثه 8 نفر جان باخت، 33 کس مجروح شدند. مقامات حادثه های ناخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط میدهند. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا به توجه رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به بیشتر سر زدن چنین حادثه ها شده است.
دلی خواهم که چون آنی نباشد نمی خواهم دل پرکی نباشد دلی خواهم که چون آنی نباشد مثالی چشم هایی که ساران تو صفا اندرونی سی نباشد مثالی چشم هایی که ساران تو صفا اندرونی سی نباشد Layla, 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 Layla. میخواند دلی تو، بری من را نمیداند دلی تو، مرا با خود میخواند دلی تو، بری من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چه شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان روز 28 آوگوست در شهر دوشنبه گفت فضای حاضره افغانستان سنگین و خطرناک است و مردم حالت روانیشان را از دست دادند. در محفل گفتگوی تمدن‌ها در دوشنبه جناب پدرام از مخالفت و مقاومت با طالبان ستایش کرد و افزود راه حل مشکل افغانستان و عامل پیشگیری از جنگ نو شهروندی در این کشور تشکیل دولت فدرالی است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. لطیف پدرام روز 28 آوگوست در محفل گفتگوی تمدن‌ها درباره پیشنهادش درباره تشکیل دولت فدرالی در افغانستان چنین گفت:
ما فدرالی را برای افغانستان مطرح کردیم که از این وضعیت جلوگیری بشه، یا کنفدراسیون میان شما را جلو.
این عقیده است که لطیف پدرام همچون رئیس حزب و عضو پارلمان افغانستان بارها ابراز داشته ولی حمایت پیدا نکرده است. گلبدین حکمتیار رئیس حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان روز 27 آوگوست در نماز جمعه کابل اصطلاح فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرد و آن را با تلاش جدای اندازه و تقسیم افغانستان ربط داد. اما لطیف پدرام در نشست گفتگوی تمدن‌ها گفت:
ولی چیزی که قابل قبول نخواهد بود یک دولت متمرکز یک دست قومی است که از طرف هر قوم میخواهد باشد، چی این قوم یا چی آن قوم، چنین دولتی در افغانستان قابل قبول نخواهد بود، چنین دولتی در افغانستان تحمل نخواهد شد.
در حالی که نمایندگان طالبان گفتند آنها نظر به سالهای 1996-2001 دوره که نیز تمام افغانستان را به استثناء وادی پنشه زیر نظارت داشتند و حکومت خود را سازمان داده بودند تغییر کردند، با نظرداشت گذشته و مفکوره آنها اعتماد به وعده هایشان کم است. آنها میگویند توانستند در کابل و منطقه‌های دیگری زیر نظارت خود امنیت و آرامی را برقرار کنند، ولی لطیف پدرام میگوید زورآوری آنها این بارها هم ادامه دارد. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در صحبتش با تکرار از حکومت اشرف غنی انتقاد کرد و آن را حکومت فسادکار نامید که فرار ناگهانیش سبب سقوط زود حکومتش گشت، ولی اشرف غنی تنقیدها را درباره حکومتش رد کرده گفته است به خاطر پیشگیری از خونریزی کابل را ترک کرد. در محفل گفتگوی تمدن‌ها چند نفر از لطیف پدرام درباره مقاومت دره پنشر پرسیدند. پدرام از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با طالبان ستایش کرد و گفت: در کنار آن دره میباشیم.
با مقامات ارشد پاکستان گفتگو داشتیم، چون اون روزهایی بود که کابل طالبان گرفته بودن. ما دو خواست سریع مطرح کردیم. یک خواست من با آقای باجوا و آقای عمران خان این بود که علل اجاله و دفعتا همین اکنون از خشونت علیه نیروهایی که در کابل ماندن، سران یک فامیل دیگر در کابل، شخصیت‌های سیاسی فرهنگی جلوگیری شود، خشونت نشود، وارد خانه‌های مردم نشوین، مردم اذیت نکنید. که اونا با ما پذیرفتن که ما در حد ممکن تا اونجایی که طالبان حرف ما را بپذیرن ما خواهش میکنیم که خشونت نشه و دلیل نیروهایی که با طالبان هماهنگ نیست. خیلی ها مانده بوده در کابل، حالا میبینید بعضی آقایان که اسمش را میشناسید. یه خواست این بود که طبیعتاً این خواست بود که نباید، این اولی بود. دومی خواست من همزمان با این مسئله این بود که به پروان کاپیسا و پنشیر و دایکندی حمله نشه.
با گذشت قریب دو هفته از تصرف کابل از سوی طالبان، تا حال ساختار نوی این کشور اعلان نشده است. در چنین وضعیت ناروشن، نگرانی ها از آینده این کشور جنگ زده به خصوص بازگشت حکومت سختگیرانه طالبان زیاد شده است. هرچند این گروه وعده داد است که حکومت آینده افغانستان با شرکت نمایندگان همه قوم ها تشکیل می شود.
بیش از 10 پناهجوی تاجیک در آلمان می گویند به آنها خطر اخراج از این کشور تهدید می کنند. گفته می شود 5 نفری آنها عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی هستند. چند نفری دیگر به رادیو آزادی گفتند در کاری سازمان های مخالف شرکت داشته، برخی هم خود را قربانیان بیگناهی مقامات انتظامی تاجیکستان می نامند. آنها می گویند اخراجشان به تاجیکستان به جان و آزادیشان تهدید می کند. مقامات آلمان و برخی از حقوق شناسان به رادیو آزادی گفتند تحقیق و اخراج پناهنده های دروغین یک روش مقرر است و همیشه جای داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سعادت شاه سفروف، یک مهاجر تاجیک در آلمان، به رادیو آزادی گفت پلیس به خانه برادرش زده در آمد و او را با همسرش بازداشت کرد و به تاجیکستان برد. وی افزود از برادرش شنید است که پلیس به اخراج این خانواده از آلمان سپارش گرفته است و در دست آنها فهرست عبارت از نام 37 شهروند تاجیکستان بود است که باید اخراج شوند. عظیم یقینوف، یک پناهنده دیگر تاجیک در آلمان، میگوید چنین روی خط را ندیده است، اما به نزدیکی دادگاه شهر میندن حکم اخراج او را برآورد و اداره مهاجرت شهر هاکستر را وظیفه دار کرد که به او دستور بازگشت به وطن را دهد.
داشتم اینکه من در تعقیب قرار دارم، با مدد 187 مرا عیبدار کردیم، اینکه من اعضای گروه 24 از گروه 24 کاغذ بردم که همین کس اعضای ما نیسته، اما بعضی مسائلی که مثلا در خصوص در کشور یکان حالت میگذارم، من اونا را ابراز نظر من نمیستم، اما در فیسبوک و در یوتیوب همین چیزا کم کم اینا باید بدون یک اون سوال جواب من باید پناهندگی میدادن، باید من را محافظت میکردن، اما دادگاه شهر میندن همون دادگاه رد کردن.
او افزود سال 2015 وقتی در تاجیکستان احساس خطر کرد به روسیه کوچید و بعداً از طریق اوکراین به آلمان آمده درخواست پناهندگی کرد. درخواست او بیش از 5 سال در این کشور اروپایی مورد آموزش قرار داشت. در ماه فوریه سال روان مقامات انتظامی ناحیه درواز با نصب عکس او در پیشتاق شعبه کارهای داخلی او را همچون عضو گروه 24 تحت پیگرد قرار دادند. یادگار یقینوف، پدری عظیم یقینوف، استاد گشتین جدای مکتب ورزشی درواز، به رادیو آزادی گفت پسرش با هیچ گروه همکاری نداشت و افزود پسرش جوان تحصیل دیده است و تنها نظرش را در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. قانون در تاجیکستان آزادی بیان را کفالت می‌دهد، ولی آن اجرا نمی‌شود. از سال 2015 به این سو آلمان، لهستان، فرانسه و کشورهای دیگر اروپا صدها شهروندان تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروان رویه‌های به مانند سلفیانیز هستند. اکثر این افراد دلیل رو آوردن به اروپا را به تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگراندیشان در تاجیکستان و پرونده‌های ساخته ضد آنها میدین. مقامات تاجیکستان بعضی آنها را رسما به تروریسم افرادگرایی و همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع در کشور گناهکار می‌کنند. محمود جان فیض رحمانوف، عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در خارج به سر می‌برد، برای رادیو آزادی گفت در آلمان به 5 عضو این حزب که تقاضای پناهندگی دارند خطر استرداد تهدید می‌کند. مقامات آلمان در حجت آنها مشکل پیدا کرده است و اظهار نگرانی می‌کند که استرداد آنها تکرار قضیه حزب الله شاولی زاده خواهد بود که وقتی از افسری به تاجیکستان اخراج شد در آنجا به 20 سال زندان محکوم گشت. وی گفت یک مسئله ای که مهاجران تاجیک در آلمان و در لهستان روبرو هستند در وقتی گذاشتن قدمی نخست به این کشورها هنگام بازپرسی مقامات مهاجرت و پلیس بنابر ندانستن زبان نتوانستند مشکل خود را شرح دهند. با گذشت 4 یا 5 سال با تمام شدن مهلت اجازت نامه مهاجرت وقتی دوباره پرسش انجام می شود پاسخ مناسب دادن نمی توانند و این سبب اخراج آنها می شود، می گوید محمودجان فیض رحمانوف. او افزود برای جلوگیری از استرداد به تاجیکستان به پارلمان آلمان مراجعه می کنند و وضع موجوده را شرح خواهند داد. یک ترجمان دادگاهی در آلمان که به مهاجران تاجیک کمک می کند به شرط آشکار نشدن نامش به رادیو آزادی گفت ده ها شهروند تاجیکستان از دشواری های اقتصادی، بیکاری و فساد به امید زندگی بهتر می خواهند در آلمان مانند. این ترجمان افزود که مقامات آلمانی خیلی دقیق کارن، اگر به کسی پاسخ رد دادن ولی بعدن فهمیدن که حق از قرار دادگاه را نفی می کنند و اجازه پناهندگی می دهند. الهام یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی می گوید
همین خودی شهروند تاجیکستان حالت خودش را درست فهمانده نمی تواند. همین اساس شده که در اولی کار یعنی که اینا اشتباهی خیلی بزرگ کردن، فکر کردن که با آسانی مثلا چون بیشتری نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای گروه 24 در یک مهلت معینی تیز مثلا پناهندگی دسترس کرد و دیگر را فکر کردن که مثلا با همین طرز تیز به دست می برند و همون وقت تسنده درست مثلا حالت خودشون به جانشون خطر داشتن آنها رو اثبات کرده نتونستن. یعنی
چندی از پناهجویان تاجیک در آلمان میگویند که پس از سفر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان به این کشور در اینجا یک معرکه اخراج آنها آغاز یافته است. ترجمان دادگاه و فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی این گفته ها را رد کردند. یوسف رحمان آخرهای ماه ایول در آلمان بود و همکاری های دو جانبه را در مبارزه با تروریسم و استرداد گمانبران به جنایت بررسی کرده است. برخی از پناهجویان دیگر تاجیک میگویند برخورد مقامات آلمانی با آنها زمان دیگر شد که 5 شهروند تاجیکستان با عیدنامه کمک به تروریسم بازداشت شدند. مقامات آلمان 15 اپریل اعلام کردند که این شهروندان با گمان طرح‌ریزی و قصد حمله تروریستی در سرزمین رین شمالی فستیوالیا بازداشت شدند. زرینه یک پناهجوی تاجیک یکی از این جوانان را میشناسد به رادیو آزادی گفت تا این واقع مناسبت با تاجیکان خیلی خوب بود. او در رابطه با این پرونده از جانب پلیس آلمان پرسیده شده است. در دادستانی کل تاجیکستان تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 8 نفر از آلمان به تاجیکستان اخراج شده است. یک مقام دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که یوسف رحمان از جانب مقامات آلمان دعوت شده بود و قضیه آن 5 نفر یکی از موضوعهای صحبت و نمونه خوبی همکاری دو طرف بود. پرکرار جنرالی را پس از تحقیق حمله به سیاهان خارجی در دنگره در همکاری با مقامات آمریکایی به آمریکا دعوت کرده بودند. در این مسئله هم با آلمان همکاری شد و آنها خودشان دعوت کردند. موضوع سفر هم از پیش معلوم بود، گفت او. ترجمان دادگاه که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو آزادی صحبت کرد میگوید خواهش یا طلب دادستانی کل تاجیکستان برای آلمانیا معنی زیاد ندارد و از قانونمندی، عدالت و حقوق انسان بالاتر نیست. از ماه ینور تا ایولی سال 2021 جمعاً 194 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعه کردند. در همین مهلت در مورد درخواست پناهجویان تاجیک 309 قرار صادر شده، 45 درخواست پناهجویان تاجیک قبول و 127 درخواست دیگر رد شدند. حالا 101 درخواست دیگر مورد آموزش قرار دارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
امیرالدین نقشوف مدیر کارخانه استخراج طلا نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان که به اوباشه متهم شد با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد گردیده است. نقشوف و نو همراهش را به آن گناهکار دانستند که شام 16 می امسال در مرکز ناحیه دنقره کارمندان شرکت مینوفرم را زدند. این افراد هیچ وقت درباره حادثه چیزی نگفتند ولی خبرات شرکت مینوفرم در نامه آنها را بی‌گناه دانسته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم امیرالدین نقشوف و همراهانش اواخر ماه ایل صادر شده جزئیات آن تازه دسترس رادیوی آزادی گردید. یک منبع در دادگاه ناحیه دنقره با شرط ذکر نشدن نامش روز 1 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نقشو با سپردن 60,000 سومان جریمه وظیفه دار شد. معلوم نیست او پول را سپرده است یا نه. به قبل مصاحبه ما 5 همراه او برای اشتراک در زنازنی و رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. 4 نفر دیگر به مثل نقشو با سپردن جریمه وظیفه دار شدند. علاوه کرد او همصحبت رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این افراد نیز بر اساس قانون عفو که قرار است 6 سپتامبر قبول شود آزاد گردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در اول ماه اوگست در نشست مطبوعاتی اعلان حکم نسبت به نقشو را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداده بود. مقامات گفته بودند امرالدین نقشو پس از زنازن فرار کرده است، اما پس از 10 روز حادثه 27 می وزارت کارهای داخلی خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنقره آمده تسلیم شده است. به گفته مقامات پرونده نقشو بر اساس بند 2 ماده 203 کدکس جنایی تحقیق شد که آن از 60 تا 120,000 سومان جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکرد. نقشو با آن گناهکار دانسته شد که شب 16 می با چند از همراهانش و کارمندان کرایه شرکت مینوفارم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در این رخداد حدود 10 کس زخمی شده، در بدن 4 نفری آنها ضربی کارد مشاهده شده بود. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز بودند که برای بستن شرطنامه برای جمع‌آوری شیره کمال بدن قرار آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود برای رادیوی آزادی گفته بود حادثه در محله 7 مرکزی ناحیه دمغره پس از آن رخ داد که صیاد غیاثوف نماینده شرکت مینوفارم با درخواست شخصان فرستاده امرالدین نقشو برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. دیرتر شرکت مینوفارم در یک نامه که آن با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیوی آزادی رسید امرالدین نقشو را بی‌گناه دانسته بود. امرالدین نقشو خواهرزاده همسر رئیس جمهور تاجیکستان است. پدرش فیضالدین نقشو مدیر پیشین شعبه 4 امانتبانک در ناحیه سینه شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. نقشو خوربه پیشتر در اوریون بانک کار میکرد، ولی حالا راهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساسا در جماعت شگناو ناحیه خاولنگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفارم که با کارمندان زنازنی صورت گرفته است از کم شمار شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندهای با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور تاجیکستان تعلق دارد.
شبی مو مست مو مست مو مست هوام است، چشمی مو ستاره در سماما، بلوری آسمان چون شیشه خالی است، فتاده ماهی نب در جامی مام است. شبی مو مست مو مست مو مست هوام است، چشمی مو ستاره در سماما، بلوری آسمان چون شیشه خالی است، فتاده ماهی نب در جامی مام است. تمامی باغ مست از بوی گل مست، تمامی غنچه مست قطره سبام است، تمامی باغ مست از بوی گل مست، تمامی غنچه مست قطره سبام است. با هم پیچیده چون گلهای پیچ ها، شبی مو مست مو مست مو مست و هوام است، چشمی مو ستاره در سماما، بلوری آسمان چون شیشه خالی است، فتاده ماهی نب در جامی مام است. تو دانی که ما مستیم و هوشیار، نه من دانم که ما هوشیاریم است،
زهرای 25 ساله دو سال پیش دانشگاه شهری هرات را با تخصصی برنامه سازی و با امید پیدا کردن کاری مناسب به پایان رساند. با تلاش زیاد در بخش تکنیکی یکی از کارخانه های دولتی به کار درآمد، اما تصور نداشت که با سقوط شهر هرات به دست طالبان از کار کردن محروم شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. زهرا از ترس طالبان نمیخواهد محلی کارش ذکر شود. او گفت کاری او با کامپیوتر وابسته بود و وقتی طالبان شهر هرات را تصرف کردند به جای کار خود رفت، اما اجازه ورود داده نشد. آنها گفتند که تو زن هستی و باید در خانه باشی و به جای تو باید مردان کار کنند. سرگذشت زهرا بازگوی سرنوشت صدها دختری صاحب کار در هرات است که با ضبط آن از سوی طالبان آرزوی کار کردنشان را برباد داد. فاطمه عزیزی 23 ساله است. او 1.5 سال برای پیدا کردن کاری مناسب در هرات تلاش کرد، اما حالا به جای کار ماند. فاطمه بسیار نگران است و نمیداند که چگونه خرج آیله 10 نفریشان را تأمین کند. او میگوید مدت زیاد بیکار بود و پس از آن با تلاش های زیاد جای کار یافت، اما متاسفانه حتی 1 ماه هم طول نکشید که طالبان به جای کاری آنها آمدند و گفتند که دیگر سری کار نیاید و به شما ضرورت نیست. بهناز رسولی مسئول بخش ارتباطات یک شرکت در غرب افغانستان است. از ترس جان و به خاطر تسلط طالبان کارهایش را از خانه انجام می دهد. او از گروه جنگجو می خواهد مانع کاری زنان نشود. اما مولوی شیر احمد عمر معاون والی طالبان در هرات به زنان اطمینان می دهد که بر اساس شریعت اسلامی اجازه کار به آنها داده می شود. او می گوید با کاری خواهران زنان در هرات که در دایره شریعت اسلامی باشد مانع نمی شوند. دختران افغان با شمول زهرا، فاطمه و بهناز می گویند با لباس اسلامی به جای کارشان رفتند و نباید گروهی طالبان مانع کار کردنی آنها می شد. این زنان هشدار می دهند که بازگشت به عقیب برای آنها پذیرفتنی نیست و برای دسترسی به حقوقشان مبارزه می کنند. محرومیت زنان از آموزش و کار در دوره نخستین حاکمیت طالبان از سال 1996 تا 2001 اتفاق افتاده بود. هرچند طالبان تاکید دارند که حالا نسبت به گذشته تغییر کردند، اما بعضی از زنان افغان به این گونه اظهارات با شبهه و ناباوری می نگرند. حالا گروه طالبان با استثنای دره پنشیر نظارت دیگر منطقه های افغانستان را به دست آورده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان عضو اتحادی اوراسیا نمی شود. این برد است یا بخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمیشود؟ جواب به این سوال اکنون مقامات وکالت‌دار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی اونی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایان ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب، شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمه.
من همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما میشود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باج های گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که زیدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکی اش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیتی سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یگان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر علاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که سبب یکی از سببهای وارد نگذاشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگام سببا یا زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستن؟
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودنی فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی میشد. اساسا یک قسمش همین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس میشویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل میشود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتنم اتوانم که این تنها به سودی یعنی کریمل است و یا کریمل بگیم که روهندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند چون دولت های دیگر مستقلند خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند تاجیکستان نیست پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود اینجا یک چیز است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخ باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم ما پابندی یگان کشور نیستیم بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم دانسته اعضای این اتحاد نشدند یعنی برد و باخت خودشان حساب کردند چی امتیاز دارند حساب کردند و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است قرغزستان که شامل همین سازمان قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با همین سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند موقع ما دیگر نشده است جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی بها میتید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحبکاری دستگیری صاحبکاری یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد در این حالت نه داخل شدن به یوروزیس نه علاوه بودن یگان معنای ندارد یعنی داخل شدن به یوروزیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال اگر فکر آینده کنیم اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10 سال 15 سال رو فکر کنیم باید شامل شد لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودن بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات
یعنی تشکر بله خواهش میکنم صابر، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگامف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفداری پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ دور اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. موقعی که حاضر هستن مهاجر میروه، همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی دب درویا هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سویب یاد نانون میشه وقتا بهمین
رفته کار دیگه
آخه یکی اونجا با کار دیگه خیلی وقتا
خیلی سوابود نمیگذیده اونجا اگر با تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگذیده اونجاست.
شاید در حالت بستن همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفیت ما نباشد، این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن، برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتنن، 5000 ارمو نمیتنن. تکت باید روزگارشون خوبشه بیشتر سم روی میکنن، اویلداشون زندگی میکنن.
سرعتی دولت ها کشاده میشد، معاملات پولی آسانتر میشد،
تماشنی ازناس ارزانتر میشد، پرادکت ها ارزان میشد. یک 5 لیتر روغن 100 سومان شدگی وقتی که تماشنی سایز شد هم ارزان میشد. ای کارتوشکا ای ماسلا وابشتا в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк گوشنه نا دانی مامین دست سیتی موزن شتو تا دیلی.
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام، نظر شما، خلاصه شما در رابطه با این نظری ساکنان چی است؟
اما اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردمی ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماش نیستدیج امان یورازیس را در نوبت اول اتحادیه اوراسیا در نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنن. من باید یک چیز رو قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها رو مهاجران رو آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چی نظر دارید در رابطه هم به صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت است مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خام طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استادم مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی از بسیار سببی اجرا نشدنی بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگرداندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک مورد دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، ناامید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان میشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. چیلی که اما راهگذرها یا که بگیم که شهروندها را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگیم، پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میابند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تأثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابر به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد باید خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکن یا به این دایره ها نزدیکن، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین با شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند سال پیش مثال، وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصا پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باج گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طور قاچاق گویما میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس میشود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت میشود، برای اینکه روسیه نمیخواهد که به نظارت به کنترل از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که لولا مقام ها ارتباط دارند خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پس پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسائلی نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هستند و هر رهبری دولت، منم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر رهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بوی شود، اقتدارمند شود. یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هستند، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، حتما این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر. ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید. آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که بگفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. آنکنون طرف منفی شگیری وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد می کنند دیگر نمی توانند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چونی دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکون حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد، یک بگیم که یکون مدیک یکون و میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بود یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابروف، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گپ میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بدرودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چی میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپ آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جبهه مقاومت در پنشیر خبری سقوط این ولایت با دست طالبان را رد کرد. شب 3 سپتامبر طالبان ادعا کردند که ولایت پنشیر را تصرف کردند. احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت در صفحه توییتر خود نوشته است که این خبر دروغ است. به قول او این خبر را مطبوعات پاکستان که از طالبان جانبداری میکنند بافتند. سقوط پنشیر روزی آخری من خواهد بود، نوشته است او. بسم الله محمدی وزیر پیشین دفاع افغانستان نیز در صفحه توییتر تصرف پنشیر را رد کرده است. با گفته او چون این خبرها به خاطر شکست روحیه مبارزان ایجاد می شوند. خبرگزاری رویترز شب 3 سپتامبر با تکیه به منابع خود در میان مقامات طالبان از تصرف پنشیر خبر داد، ولی دیرتر از قبل مقامات جبهه مقاومت گفته های طالبان را رد کرد. جبهه مقاومت از کشته شدن ده ها طالب در چند ساعت اخیر خبر می دهد. طالبان هنوز رسما خبرهای تلفات شب 3 سپتامبر در پنشیر را رد یا تصدیق نکردند. طالبان که روز 15 آگوست بدون جنگ کابل را اشغال کردند، در یک هفته اخیر برای تصرف پنشیر وارد جنگ شدند. هر دو جانب ادعا دارند که به همدیگر تلفات سنگین وارد کردند. جنگجویان طالب روز 4 سپتامبر ضد زنان تظاهرگر در مرکز کابل از زور کار گرفتند. با این زنان که با طلب حقوق برابر اعتراض میکردند طالبان حمله کردند. طالبان ضد زنان گاز اشکاور استفاده برده به هوا تیر پراندند. حدو خاموش شاعر نویسنده و فعال حقوق زن در افغانستان بر رادیو آزاد گفت برای حمایت از حق و آینده اشون اعتراض کردند. او گفت
بعد از اتمام این اعتراض مسیرمون به طرف ارک رفت که با واکنش تند طالب ها روبرو شدیم. طالب ها بعد از اینکه اعتراض کننده ها را با هشداری که ما به شما فر میکنیم، ما به شما شما را میکشیم، به این واکنش نشان دادن که ورقه را از دست ما گرفتن پاره کردن. یکی از برادرای اعتراض کننده ها که در اونجا حضور داشت و برای گزارش یکی از شبکه‌های خصوصی گزارش تهیه میکرد مورد لعنت و کوب قرار.
آنها در دست شعارهای جامعه بدون زن مرده است، حقوق زن باید پایمال نشود، به طرف بنای ارگ حکومت افغانستان رفته بودند. حدو خاموش گفت که طالبان اعتراض آنها را با زور پراکنده کرده است. این گروه روز 15 آگوست کابل را تصرف کردند و گفتند که به زنها در حکومت مقام نمی‌دهند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا فرمان داد که سندهای تحقیق حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا در نیم سال آینده آشکار شوند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا با این نظر است که توجه جامعه به اخبار پوشیده این حادثه خطر به امنیت ملی کشور است. بایدن آشکار کردن تحقیق این حادثه را زمان مرکه انتخاباتی خود وعده داده بود. پیوندان افراد قربان شده در این حادثه دوام 20 سال گذشته پیوسته طلب میکردند جزئیات تحقیقات حادثه آشکار کرده شود. آنها بر این نظرند که شاید FBI سندهای تحقیقات را برای سرد نکردن روابطش با عربستان سعودی نابود سازد. اکثر حملگران عرب بودند. حکومت آمریکا این ادعا را رد میکنند. 11 سپتامبر سال 2001 پیروان گروه های تندرو هواپیماهای مسافربری را گرو گرفتند. دو هواپیما با بنای بلند آشیانه مرکز تجارت در نیویورک برخورد. در این حادثه 3000 نفر به هلاکت رسید که پر قربانی ترین حادثه تروریستی در حدود ایالات متحده آمریکا دانسته می شود. حادثه را گروه تروریستی القاعده زیر رهبری اسامه بن لادن به دوش گرفت. خود او سال 2011 در پاکستان کشته شد. دادگاه کلاب سهراب رحیموف معاون پیشین رئیس شهر کلاب را که با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب بازداشت شده بود 72 هزار سومانی جریمه کرد و از تالار دادگاه آزاد نمود. این منصبدار روز 5 یولی سال روان از جانب مقامات امنیتی بازداشت و با دو ماده کدکس جنایتی عیبدار دانسته شد. مقامات گفته بودند که رحیموف هنگام گرفتن پاره بازداشت گشت و عیبش ثابت شده است. پیوندان و خود رحیموف در این باره نظر ندادند. حکم او میانه‌های ماه آگوست صادر شد. در دادگاه کلاب 3 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که معاون سابق شهردار ضرری رسیده از عملش را برقرار کرد و آزاد شد. مقامات گفته بودند که سهراب رحیموف را در کارگاهش هنگام گرفتن پاره بازداشت کردند. سهراب رحیموف 1 سال پیش معاون شهردار کلاب تعیین شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بس یک جوانی تاجیک با شرکت یاقوت 2000 که دلیل مجروح شدنش را در بی‌توجهی رهبریت شرکت می‌داند دادگاهی شد. در این باره من علی شهزاریفی گزارش میدیم. ماه فوریه امسال از بامی بنای 19 شانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایه‌های سیاوش 25 ساله آهنگ پاره افتاد و او را از 4 انگشت توان راه گشتن محروم کرد. بنای را که آهنگ پاره از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد. در این شرکت ساختمانی گفتند هنگام تعمیر بنا در حدود خطرناک لین تای آگاه کننده گذاشته بودند، اما سیاوش آن را عبور کرده است. سیاوش اکبرشاهی روز 2 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هیچ گونه لین تای در این نبود و آماده است این را در دادگاه اثبات سازد. این جوان افسود که نسبت شرکت به دادستانی شکایت برده است، ولی با گذشت 6 ماه رهبریت آن حاضر به پرداخت جبران نشد. به قول سیاوش حادثه‌ای که باعث معیوبی او گردید مسئولین این شرکت آن را نادیده می‌گیرند. دادستانی ناحیه شامنصور دوشنبه بر اساس شکایت این جوان از بالای شرکت یاقوت 2000 نسبت کریم شریپوف مهندس شرکت با ماده 154 کدکس جنایی پرونده باز نموده است. این معیار قانون که ویران کردن قاعده های تکنیکی بی‌خطری را در نظر دارد از 12 تا 30 هزار سومانی جریمه یا 2 سال حبس را پیش بینی کرده است. کریم شریپوف در صحبت به رادیو آزادی خود را بی‌گناه دانست و تاکید کرد که شکایت سیاوش نسبت شرکت بی اساس است.
وقتی همین تعمیر همین کردن بردار ما همینجا لنتوی ما نمیخیل آگاه کننده میکشیم در وقت تعمیر ما در ماشین را نمیمونیم گذاشتن نه که باید همون لنت را عبور کرد گذاشتن. به هر حال ما همچو انسان همچو فرزندی خود تا به همین روزا ما یاری اولیت تیبی کردیم بلنیسا در بردیم خوبانده.
ادوکات سیاوش در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق قانون اگر گناه مهندس اثبات شود او جریمه را نه به زیر حمایه او بلکه به دولت میسپارد یا حبس میشود. سیاوش تاکید نمود که نسبت مهندس شکایتی ندارد و میخواهد در این بحث رهبری شرکت پاسخگو باشد.
فطرت ما نیز برای ما امکان نمیدهد ما کسی را پس پنجره بکشیم و او را از قوت لایموتش محروم سازیم. و دوم اینکه به محکمه رفتن مهندس برای من یگان فایده نخواهد آورد و یگانه غرض و دعوای من با نام شرکت با شرکت یاقوت 2000 با شرکت ساختمانی.
روز 2 آگوست در دادگاه ناحیه شامنصور نخستین مرافعه دادگاهی بحث سیاوش با یاقوت 2000 باید آغاز میشد. با دلیل نبودن دادرس مرافعه دادگاهی موقوف گذاشته شد. سیاوش اکبرشاهی ساکن ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. وی نقل کرد که تا حال جراحات های برداشتش او را اذیت میدهند و برای تبوبت کامل با مبلغ نیاز دارد. فیضی عالی حقوقشناسی تاجیک میگوید بر اساس قانونگذاری های کشور پس از انجام مرافعه های دادگاهی که اولا در دایره کدکس جنایی دادرس به آن مشغول است سیاوش میتواند برای جبران ضرر باز دعوای شهروندی برد. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات پیوسته از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند، ولی ساکنان از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محلی ساختمان ها میگویند. طبق اطلاعات رسمی تنها سال گذشته 31 حادثه ناخوش در محلی ساختمان ها ثبت شده است. در این حادثه 8 نفر جان باخت، 33 کس مجروح شدند. مقامات حادثه های ناخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط میدهند. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا به توجه رهبران شرکت های ساختمانی و چشم پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به بیشتر سرزدن چنین حادثه ها شده است.
خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دل خواهم که چون آبی نباشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد، مثال چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سینه باشد. لیلا 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 لیلا. می خواند دلی تو، دلی من را نمی داند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو، دلم از عالمی روشن بماند اگر از من رمی ماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، کجایی سوزی من آخر کجایی، حیات آموزی من آخر کجایی، شبم چون روز بود با تو همیشه، چه شب شد روزی من آخر کجایی. لیلا 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 لیلا
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
لطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان روز 28 آگوست در شهر دوشنبه گفت فضای حاضره افغانستان سنگین و خطرناک است و مردم حالات روانیشان را از دست دادند. در محفل گفتگوی تمدن‌ها در دوشنبه جناب پدرام از مخالفت و مقاومت با طالبان ستایش کرد و افزود راه حل مشکل افغانستان و عامل پیشگیری از جنگ نو شهروندی در این کشور تشکیل دولت فدرالی است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. لطیف پدرام روز 28 آگوست در محفل گفتگوی تمدن‌ها درباره پیشنهادش درباره تشکیل دولت فدرالی در افغانستان چنین گفت:
ما فدرالی را برای افغانستان مطرح کردیم که از این وضعیت جلوگیری بشه، یا کنفدراسیون میان شمال و جنوب.
این عقیده است که لطیف پدرام همچون رئیس حزب و عضو پارلمان افغانستان بارها ابراز داشته ولی حمایت پیدا نکرده است. گلبدین حکمتیار رئیس حزب بنیادگرای اسلامی افغانستان روز 27 آگوست در نماز جمعه کابل اصطلاح فدرالیسم را با تمسخر ذکر کرد و آن را با تلاش جدای اندازه و تقسیم افغانستان ربط داد. اما لطیف پدرام در نشست گفتگوی تمدن‌ها گفت:
ولی چیزی که قابل قبول نخواهد بود یک دولت متمرکز، یک دست قومی است که از طرف هر قومی میخواهد باشد، چی این قوم یا چی آن قوم، چنین دولت در افغانستان قابل قبول نخواهد بود، چنین دولت در افغانستان تحمل نخواهد شد.
در حالی که نمایندگان طالبان گفتند آنها نظر به سالهای 1996-2001 دوره که نیز تمام افغانستان را به استثنای وادی پنجشیر زیر نظارت داشتند و حکومت خود را سازمان داده بودند تغییر کردند، با نظرداشت گذشته و مفکوره آنها اعتماد به وعده‌هایشان کم است. آنها میگویند توانستند در کابل و منطقه‌های دیگری زیر نظارت خود امنیت و آرامی را برقرار کنند، ولی لطیف پدرام میگوید زورآوری آنها این بارها هم ادامه دارد. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در صحبتش به تکرار از حکومت حکومت اشرف غنی انتقاد کرد و آن را حکومت فسادکار نامید که فرار ناگهانیش سبب سقوط زود حکومتش گشت، ولی اشرف غنی تنقیدها را درباره حکومتش رد کرده گفته است به خاطر پیشگیری از خونریزی کابل را ترک کرد. در محفل گفتگوی تمدنها چند نفر از لطیف پدرام درباره مقاومت دره پنشر پرسیدند. پدرام از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت با طالبان ستایش کرد و گفت در کنار آن دره می باشیم.
با مقامات ارشد پاکستان گفتگو داشتیم، چون اون روزهایی بود که کابل طالبان گرفته بودن. ما دو خواست سریع مطرح کردیم. یک خواست من با آقای باجوا و آقای عمران خان این بود که علل اجاله و دفعتن همین اکنون از خشونت علیه نیروهایی که در کابل ماندن، سران اقوام دیگر در کابل، شخصیت‌های سیاسی فرهنگی جلوگیری شود، خشونت نشود، وارد خانه‌های مردم نشوند، مردم اذیت نکنند. که اونا با ما پذیرفتن که ما در حد ممکن تا اونجایی که طالبان حرف ما را بپذیرن، ما خواهش میکنیم که خشونت نشه و علیه نیروهایی که با طالبان هماهنگ نیست. خیلی ها مانده بوده در کابل، حالا میبینید بعضی آقایان که اسمش را میشناسید. یه خواست این بود که طبیعتاً این خواست بود که نباید این اولی بود. دومی خواست من همزمان با این مسئله این بود که به پروان کاپیسا و پنشیر و دایکندی حمله نشه.
با گذشت قریب دو هفته از تصرف کابل از سوی طالبان، تا حال ساختار نوی این کشور اعلان نشده است. در چنین وضعیت ناروشن، نگرانی ها از آینده این کشور جنگ زده به خصوص بازگشت حکومت سختگیرانه طالبان زیاد شده است. هرچند این گروه وعده داده است که حکومت آینده افغانستان با شرکت نمایندگان همه قوم ها تشکیل می شود.
بیش از 10 پناهجوی تاجیک در آلمان میگویند به آنها خطر اخراج از این کشور تهدید میکند. گفته میشود 5 نفری آنها عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامیان، چند نفری دیگر به رادیو آزادی گفتند در کاری سازمانهای مخالف شرکت داشته، برخی هم خود را قربانیان بیگناهی مقامات انتظامی تاجیکستان مینامند. آنها میگویند اخراجشان به تاجیکستان به جان و آزادیشان تهدید میکند. مقامات آلمان و برخی از حقوق شناسان به رادیو آزادی گفتند تحقیق و اخراج پناهنده های دروغین یک روش مقرر است و همیشه جای داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سعادت شاه سفرف، یک مهاجر تاجیک در آلمان، به رادیو آزادی گفت پلیس به خانه برادرش زده در آمد و او را با همسرش بازداشت کرد و به تاجیکستان برد. وی افزود از برادرش شنید است که پلیس به اخراج این خانواده از آلمان سپارش گرفته است و در دست آنها فهرست عبارت از نام 37 شهروند تاجیکستان بود است که باید اخراج شوند. عظیم یقینوف، یک پناهنده دیگر تاجیک در آلمان، میگوید چنین روی خط را ندیده است، اما به نزدیکی دادگاه شهر میندن حکم اخراج او را برآورد و اداره مهاجرت شهر هاکستر را وظیفه دار کرد که به او دستور بازگشت به وطن را دهد.
داشتم این که من در تحقیق قرار دارم با مدد 187 مرا عیبدار کردیستم این که من اعضای گروه 24 از گروه 24 کاغذ بردم که همی کس اعضای ما نسته، اما بعضی مسائل که مثلا در خصوص یعنی اگر در کشور یکان حالت میگذارم، من اونا را ابروز نظر من نیستم، اما در فیسبوک و در یوتیوب همی چیزا کم کم اینو باید بدون یکون سوال جواب من باید پناهندگی میدادن، باید من را محافظت میکردن. اما دادگاه شهر میندن همو دادگاه رد کردن.
او افزود سال 2015 وقتی در تاجیکستان احساس خطر کرد به روسیه کوچید و بعداً از طریق اوکراین به آلمان آمده درخواست پناهندگی کرد. درخواست او بیش از 5 سال در این کشور اروپایی مورد آموزش قرار داشت. در ماه فوریه سال روان مقامات انتظامی ناحیه درواز با نصب عکس او در پشتاق شعبه کارهای داخلی او را همچون عضو گروه 24 تحت پیگرد قرار دادند. یادگار یقینوف، پدری عظیم یقینوف، استاد گشتین جدای مکتب ورزشی درواز، به رادیو آزادی گفت پسرش با هیچ گروه همکاری نداشت و افزود پسرش جوان تحصیل دیده است و تنها نظرش را در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. قانون در تاجیکستان آزادی بیان را کفالت می‌دهد، ولی آن اجرا نمی‌شود. از سال 2015 به این سو آلمان، لهستان، فرانسه و کشورهای دیگری اروپا صدها شهروندان تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروان رویه های بمانند سلفیه نیز هستند. اکثر این افراد دلیل رو آوردن به اروپا را به تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگراندیشان در تاجیکستان و پرونده های ساخته ضد آنها ربط
میدن. مقامات تاجیکستان بعضی آنها را رسما به تروریسم افرادگرایی و همکاری با سازمانهای فعالیتشان ممنوع در کشور گناهکار میکنند. محمود جان فیض رحمانوف عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در خارج به سر میبرد برای رادیو آزادی گفت در آلمان به 5 عضو این حزب که تقاضای پناهندگی دارند خطر استرداد تهدید میکند. مقامات آلمان در حجت آنها مشکل پیدا کرده است و اظهار نگرانی میکند که استرداد آنها تکرار قضیه حزب الله شاولی زاده خواهد بود که وقتی از افسری به تاجیکستان اخراج شد در آنجا به 20 سال زندان محکوم گشت. وی گفت یک مسئله ای که مهاجران تاجیک در آلمان و در لهستان روبرو هستند در وقتی گذاشتن قدمی نخست به این کشورها هنگام بازپرسی مقامات مهاجرت و پلیس بنابر ندانستن زبان نتوانستند مشکل خود را شرح دهند. با گذشت 4 یا 5 سال با تمام شدن مهلت اجازت نامه مهاجرت وقتی دوباره پرسش انجام می شود پاسخ مناسب دادن نمی توانند و این سبب اخراج آنها می شود می گوید محمود جان فیض رحمانوف. او افزود برای جلوگیری از استرداد به تاجیکستان به پارلمان آلمان مراجعه میکنند و وضع موجوده را شرح خواهند داد. یک ترجمان دادگاهی در آلمان که به مهاجران تاجیک کمک میکند به شرط آشکار نشدن نامش به رادیو آزادی گفت ده ها شهروند تاجیکستان از دشواری های اقتصادی، بیکاری و فساد به امید زندگی بهتر میخواهند در آلمان مانند. این ترجمان افزود که مقامات آلمانی خیلی دقیق کارن اگر به کسی پاسخ رد دادن ولی بعدن فهمیدن که حق از قرار دادگاه را نو میکنن و اجازه پناهندگی میدین. الهام یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیا مرکزی عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام میگوید
همین خود شهروند تاجیکستان حالت خودش را درست فهمانده نمیتواند. همین اساس شدگی در اولی کار یعنی که اینا اشتباهی خیلی بزرگ کردن و فکر کردن که با آسانی مثلا چون بیشتر نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای گروه 24 در یک مدت معینی تیز مثلا پناهندگی دسترس کرد و دیگر را فکر کردن که مثلا با همین طرز تیز به دست میورند و همون وقت تشنده درست مثلا حالت خودشان به جانشان خطر داشتن آنها را اثبات کرده نتونستن. یعنی
چندی از پناهجویان تاجیک در آلمان میگویند که پس از سفر یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان به این کشور در اینجا یک معرکه اخراج آنها آغاز یافته است. ترجمان دادگاه و فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی این گفته ها را رد کردند. یوسف رحمان آخرهای ماه ایول در آلمان بود و همکاری های دو جانبه را در مبارزه با تروریسم و استرداد گمانبران به جنایت بررسی کرده است. برخی از پناهجویان دیگری تاجیک میگویند برخورد مقامات آلمانی با آنها زمان دیگر شد که 5 شهروند تاجیکستان با عیبنامه کمک به تروریسم بازداشت شدند. مقامات آلمان 15 اپریل اعلان کردند که این شهروندان با گمان طرح‌ریزی و قصد حمله تروریستی در سرزمین رینی شمالی فیستیوالیا بازداشت شدند. زرینه یک پناهجوی تاجیک یکی از این جوانان را میشناسد به رادیو آزادی گفت تا این واقعه مناسبت با تاجیکان خیلی خوب بود. او در رابطه با این پرونده از جانب پلیس آلمان پرسیده شده است. در دادستان کل تاجیکستان تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 8 نفر از آلمان به تاجیکستان اخراج شده است. یک مقام دادستانی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که یوسف رحمان از جانب مقامات آلمان دعوت شده بود و قضیه آن 5 نفر یکی از موضوعهای صحبت و نمونه خوبی همکاری دو طرف بود. پرکرار جنرالی را پس از تحقیق حمله به سیاهان خارجی در دنگره در همکاری با مقامات آمریکایی به آمریکا دعوت کرده بودند. در این مسئله هم با آلمان همکاری شد و آنها خودشان دعوت کردند. موضوع سفر هم از پیش معلوم بود گفت او. ترجمان دادگاه که به شرط افشا نشدن نامش با رادیو آزادی صحبت کرد میگوید خواهش یا طلب دادستانی کل تاجیکستان برای آلمانیا معنی زیاد ندارد و از قانونمندی، عدالت و حقوق انسان بالاتر نیست. از ماه ینور تا ایولی سال 2021 جمعاً 194 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعه کردند. در همین مهلت در مورد درخواست پناهجویان تاجیک 309 قرار صادر شده، 45 درخواست پناهجویان تاجیک قبول و 127 درخواست دیگر رد شدند. حالا 101 درخواست دیگر مورد آموزش قرار دارند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
امرالدین نقشف مدیر کارخانه استخراج طلا نقش و خواهرزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان که به اوباش متهم شد با پرداخت جریمه از یابگری آزاد گردیده است. نقشف و نو همراهش را به آن گناهکار دانستند که شام 16 می امسال در مرکز ناحیه دنقره کارمندان شرکت مینوفرم را زدند. این افراد هیچ وقت درباره حادثه چیزی نگفتند ولی رهبریت شرکت مینوفرم در نامه آنها را بی‌گناه دانسته بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حکم امرالدین نقشف و همراهانش آخر ماه ایل صادر شده، جزئیات آن تازه دسترس رادیوی آزادی گردید. یک منبع در دادگاه ناحیه دنقره با شرط ذکر نشدن نامش روز 1 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت نقشف با سپردن 60,000 سومان جریمه وظیفه دار شد. معلوم نیست او پول را سپرده است یا نه. به قبل مصاحبه ما 5 همراهی او برای اشتراک در زنازنی و رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی از 3 تا 5 سال حکم گرفتند. 4 نفر دیگر به مثل نقشف با سپردن جریمه وظیفه دار شدند، علاوه کرد او. همصحبت رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد این افراد نیز بر اساس قانون عفو که قرار است 6 سپتامبر قبول شود آزاد گردند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در اول ماه اوگوست در نشست مطبوعاتی اعلان حکم نسبت به نقشف را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداده بود. مقامات گفته بودند امرالدین نقشف پس از زنازن فرار کرده است، اما پس از 10 روز حادثه 27 می وزارت کارهای داخلی خبر داد که او با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنقره آمده تسلیم شده است. به گفته مقامات پرونده نقشف بر اساس بند 2 ماده 203 کدکس جنایی تحقیق شد که آن از 60 تا 120,000 سومان جریمه یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکرد. نقشف با آن گناهکار دانسته شد که شب 16 می با چند از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفرم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. در این رخداد حدود 10 کس زخمی شده، در بدن 4 نفری آنها ضربی کارد مشاهده شده بود. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز بودند که برای بستن شرطنامه برای جمع آوری چهره کمال بدن قرار آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخواست نامش ذکر شود بر رادیوی آزادی گفته بود حادثه در محله 7 مرکزی ناحیه دنقره پس از آن رخ داد که سیاد غیاثوف نماینده شرکت مینوفرم بعد درخواست شخصان فرستاده امرالدین نقشف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. دیرتر شرکت مینوفرم در یک نامه که آن با امضای مدیر شرکت محمد علی زاده به دست رادیوی آزادی رسید امرالدین نقشف را بی‌گناه دانسته بود. امرالدین نقشف خواهرزاده همسر رئیس جمهور تاجیکستان است. پدرش فیض‌الدین نقشف مدیر پیشین شعبه 4 امانتبانک در ناحیه سینه شهر دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. نقشف خورده پیشتر در اوریان بانک کار میکرد ولی حالا رهبر شرکت استخراج طلا نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناو ناحیه خاولنگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفرم که با کارمندان زنازنی صورت گرفته است از کم شمار شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندهای با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد.
شب مو مست مو مست مو مست هوا ما چشم مو ستاره در سما ما بلوری آسمان چون شیشه خالی است ایتاده ماهی نب در جامی ما مست شب مو مست مو مست مو مست هوا ما چشم مو ستاره در سما ما بلوری آسمان چون شیشه خالی است ایتاده ماهی نب در جامی ما تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطره سبا مست تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطره سبا مست به هم پیچیده چون گلهای پیچان بیتاده ما میانی سبزه ها شبی مو مست مو مست مو مست تو هوا ما چشمی مو ستاره در سما ما بلوری آسمان چون شیشه خالی است فتاده ماهی نم در جامی ما Thank you.
نه تو دانی که ما مسته موشیار، نه من دانم که ما هوشیاری آمست، نه تو دانی که ما مسته موشیار، نه من دانم که ما هوشیاری آمست. نه از من تو جدا مستی بخواهی، شبی ما مست ما مست ما مست و هوا مست، چشمی ما ستاره در سما مست.
زهرای 25 ساله دو سال پیش دانشگاه شهر هرات را با تخصص برنامه سازی و با امید پیدا کردن کاری مناسب به پایان رساند. با تلاش زیاد در بخش تکنیکی یکی از کارخانه های دولتی به کار در آمد، اما تصور نداشت که با سقوط شهر هرات به دست طالبان از کار کردن محروم شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. زهرا از ترس طالبان نمیخواهد محل کارش ذکر شود. او گفت کاری او با کامپیوتر وابسته بود و وقت طالبان شهر هرات را تصرف کردند به جای کار خود رفت، اما اجازه ورود داده نشد. آنها گفتند که تو زن هستی و باید در خانه باشی و به جای تو باید مردان کار کنند. سرگذشت زهرا بازگویی سرنوشت صدها دختری صاحب کار در هرات است که با ضبط آن از سوی طالبان آرزوی کار کردنشان را برباد داد. فاطمه عزیزی 23 ساله است. او 1.5 سال برای پیدا کردن کاری مناسب در هرات تلاش کرد، اما حالا به جای کار ماند. فاطمه بسیار نگران است و نمیداند که چگونه خرج آیله 10 نفریشان را تأمین کند. او میگوید مدت زیاد بیکار بود و پس از آن با تلاش های زیاد جای کار یافت، اما متاسفانه حتی 1 ماه هم طول نکشید که طالبان به جای کاری آنها آمدند و گفتند که دیگر سری کار نیاید و به شما ضرورت نیست. بهناز رسولی مسئول بخش ارتباطات یک شرکت در غرب افغانستان است. از ترس جان و به خاطر تسلط طالبان کارهایش را از خانه انجام می دهد. او از گروه جنگجو می خواهد مانع کاری زنان نشود. اما مولوی شیر احمد عمر معاون والی طالبان در هرات به زنان اطمینان می دهد که بر اساس شریعت اسلامی اجازه کار به آنها داده می شود. او می گوید به کار خواهران زنان در هرات که در دایره شریعت اسلامی باشد مانع نمی شوند. دختران افغان با شمول زهرا، فاطمه و بهناز می گویند با لباس اسلامی به جای کارشان رفتند و نباید گروه طالبان مانع کار کردن آنها می شد. این زنان هشدار می دهند که بازگشت به عقیب برای آنها پذیرفتنی نیست و برای دسترسی به حقوقشان مبارزه می کنند. محرومیت زنان از آموزش و کار در دوره نخستین حاکمیت طالبان از سال 1996 تا 2001 اتفاق افتاده بود. هرچند طالبان تاکید دارند که حالا نسبت به گذشته تغییر کردند، اما بعضی از زنان افغان به این گونه اظهارات با شبهه و ناباوری می نگرند. حالا گروه طالبان با استثنای دره پنشیر نظارت دیگر منطقه های افغانستان را به دست آورده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود. این برد است یا بخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیرو و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیرو اول از شما میخوایم شروع کنیم. مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود؟ جواب به این سوال اکن مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد میشود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب، شما چه نظر، نظر شما چه است؟ ایگامف مرحمه.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما میشود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است، و این باز یک ضربه دیگر با واردات انداز و باج های گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که زیدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگزاری گمرکی است، و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که سبب یکی از سببهای وارد نگشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه‌های ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای گم و سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداختی خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداختی مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه، و هم امتیازهای دیگر مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این رو نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز رو من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است، و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش امین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب سوبروف شما به این حرفای ایگم افرازی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها بسودی کریمل است و یا کریمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یگان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده می برد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما می خواهیم نمی خواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب می رفت و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابند کرمل می شویم دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردند، چی امتیاز دارند حساب کردند و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردند در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با مسئله رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی بها میدید؟
اکنون اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکنه. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال رو فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم. ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحادیه اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولن. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شوروی چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. موقعی که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سازنی چی ده برویا هم رنگی مردم خودش بریم 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان مستوی بیاد آنون میشه وقتا بهمین
وقتا کار
داده شده آخه اونجا با کار دیگه خیلی وقتا
خیلی سوابود نمیگردیده اونجا که اگر به تموز بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده اونجا
شاید در حالتی بستن همین شرطنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که شاید که به منفعت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خارج کار میکنن برای او مقصد چیستن دیگر نالوگ نمیتن 5000 ارمون نمیتن باید روزگارشون خوبه که بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن.
سرعت دولت ها کشاده میشد، معاملات پولی آسانتر میشد،
تموجن ازناس ارزانتر میشد، پرادکت ها ارزان میشد. یک 5 لیتر روغن ساعت سامان شدگی و وقتی که تموجن سایز شد هم ارزان میشد. ای کارتوشکا ای مسلا вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягом чихра. Халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام نظر شما خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
من اکنون من یک چیز رو باید گویم که اینجا قریب بسیار همین پرسیدش بگونم مردم ما هم که وقتی صحبت میکنیم داخل شوی با تماشن سریز امان یبرازیس را در نوبت اول اتحادیه اوراسیا نوبت اول حتما دستگیری مهاجران فکر میکنند. من باید یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی دراز مدت داشته باشد، من فکر میکنم در مابین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را بازگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوب صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و
دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج. این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند و محض به همین خاطر برنامه های خوبی حکومتی هم قبول شده است. تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استوده هم مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه که شما نامبر میکنید هستن درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدنی بسیار برنامه ها همین است که ما همه امکانیت ها را نداریم که شرایط برای، نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردوندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، نامید شدن از رشدی، از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست، ارزشش پایان میرود. خیلی که همون راهگذرا یا که بگیم که شهروندا را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگیم، پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید، حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابروف به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید، راه های اصلاح کردن این وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند. این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین با شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باج گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویما میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس می شود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت می شود، برای اینکه روسیه نمی خواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود، و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب ایسابیروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی هست؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مناپولیا کردن بعد واردات بعد محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده میگم که نه به فایده دولت، برای همین اینا جزئی ان، اینا وقتی که انا شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این چیزی که گفتیم، یک مهاجرت، دوم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستنوی نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد، یک گویم که یکون مایده یکون وی میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بول یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابرو، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گره بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم، این تاسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه‌های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم، در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر جد، ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامل خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال فکر کنید باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چی میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.